أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الذي يقتضي التعمد في كلمات الفقهاء في مسألة القسم قد يخطر بالبال أن موضوع القسم هو اشتراك الزوجات في أصل المضاجعة، لكن مسألة التفاضيل مسألة أخرى يعني. فإن يرد عليهم أن القسم بمعناه اللغوي والاصطلاحي هو قسمة الليالي بين الزوجات، فهذا لا يلائم المبيت عند زوجة ليلة واحدة وعند أخرى ثلاث ليال. فعلى أي حال لا إشكال ولا خلاف في اشتراك الزوجات في أصل المبيت والمضاجعة، بمعنى أنه لو بات الزوج عند إحداهن يجب المبيت عند الأخرى في الجملة، هذا مما لا خلاف فيه، كما لا خلاف في عدم جواز التفضيل بين الزوجات في قسمة الليالي إذا كن أربعا. وإنما الكلام والخلاف في جواز التفضيل في دون الأربع، والمشهور في هذا الفرق جواز التفضيل بين النساء المتعددة إذا كنا دون الأربع. وهذا هو مقتضى التحقيق الذي دل عليه النصوص المستفيدة. ثم يقول الكلام في جواز هبة كل واحد من الزوجات ليلها إلى الزوج أو إلى سائر الزوجات، وذلك لأن المضاجع حق ثابت للزوجة ولكل ذي حق أن يهب حقها إلى غير. ولكن هل هذا من قبيل الهبة أو الشراء أو المصالحة؟ فيه خلاف بين الفقهاء، ومقتضى التحقيق عدم جريان أحكام الهبة كالتفصيل تفصيل بين ذي رحم وغير ذي رحم في الرجوع مثلا، هذا لا يجري ولا يأتي في هذه المسألة. وأيضا سائر أحكام الهبة كتعلق الهبة بالعين مثلا، يعتبر تعلق الهبة بالأعيان، فهذا ليس من قبيل الأعيان. من هنا أشكل صاحب الجواهر في وغير صاحب الجواهر كصاحب الحدائق في جريان أحكام الهبة ها هنا. وأيضا لفظ الشراء إن جاء في النص لكن من باب المجاز، والأقباب هم ذلك من باب المصالحة كما فرد هذا التعبير في بعض نصوص المقام. فعلى أي حالين لا إشكال في جواز المصالحة على صحن الزوجة، يعني تؤتي الزوجة حقها إلى الزوج أو إلى سائر الأزواج. أصل هذا الجواز لا خلاف فيه، دل عليه النص الصريح والصحيح. ثم يقول الكلام في أنه إذا كان عند الزوج زوجته أو زوجاته ثم تزوج بأخرى حينئذ اتفق النص والفتوى على جواز اختصاص الزوجة الجديدة بثلاث ليال وسبع ليال. النصوص في ذلك مختلفة، غالبها دل على اختصاص البكر، جواز اختصاص البكر إلى سبع ليال، ولكن السيب يعني إذا كان الزوجة الجديدة سيبا يجوز اختصاص ثلاث ليال. على أي حال هل يكون هذا الاختصاص واجب أم لا؟ قال بعض بوجوبه بل أقوى عدم وجوبه، فإنما يكون هذا جائز. إجمال بود تفسير إن كي در اون مسألة قبل انسان وقتی تعامل میکنه در کلمات فقها در مسئله قصد به ذهن اینطور میاد، ابتداعا اینطور به ذهن میاد که مقصودشون فقها در مسئله قصد که انه موضوع قصد رو اصل مزاجعه و مبید گرفتن، یعنی وقتی یعنی یجب القصد یعنی مقصودش این است که اگر چنانچه یکی از زوجات رو یک شب بهدود کرد نزد او، در نزد دیگری هم باید اون بهدود رو انجام بدهد فی جمله اینطور. اما اینکه این لیالی با هم مساوی باشد یا خیر، اون رو تعبیر به تقویل کردن که گفتن در اربع جایز نیست، در دون اربع جایز هست. گرچه وقتی که در تعریف قصد ما قبلا گذشتیم مراجعه هم بفرمایید دوباره، قصد رو در اصطلاح گفتن این قسمت اللیالی بین الزوجات. خب ظاهر این قسمت اللیالی بین الزوجات این است که باید این کلمه تسویه بشد، این شبها بین الزوجات، دفعاتش، تعدادش. ولیکن فتوا یعنی اجات فتوای عملا در فتوا فقها واجب نمیدونن، مشهورشون این هست که در دون اربع این لیالی تقسیم بشه به نحو مساوی، همونجوری که نصوص سید عادت کرده و این مشهورم همین هست که واجب نیست تقسیم مساوی، تفضیل جایز هست. فلذا چون اینجا تفضیل رو جایز میدونن و مع ذلک قائل به وجوب قسم هستن، جمع بین این دو معلوم میشه که اصل قسم رو اینا به معنای اصل اشتراک در اصل مبیت مزاجعه گرفتن، که یعنی اینطور نباشد که با بعضی از زوجات مزاجعه بکند و با بعضی مزاجعه نکند و ترک بکند. مثلا هر چهار شب با یکی مزاجعه بکند با دیگری مزاجعه نکند، این میشد خلاف قصد. اما اگر یکی رو مزاجعه کرد دیگری رو مزاجعه بکند، ولو اینکه حالا یکی رو دو شب یکی رو یه شب، این که انه منافات با قصد ندیدم، این رو گفتن اینجا قصد انجام گرفته داخل، لیکن تفضیل هست در اینجا که تفضیل رو به دلیل این نصوصی که قبلا دیدیم در دون اربع جایز دونستم و در اربع جایز ندونستن. پس مسئله تفضیل با قصد این فرق رو بعد از تأمل در کلمات فقها و جمع بین فتاوا به این نکته میرسیم. خب این نکته بود که تحصیل مباحث قبل. مسئله بعد راجع به هبه هست که خب اگر چنانچه یکی از زوجات سهم خودش رو بخواد هبه بکنن به زوج، مثلا که هر جور میخواد مصرفش بکند، مسجد برد عبادت بکند، یا اینکه برد شغل و کار خودش انجام برد شبانه، یا اینکه بخواد هم بستر یعنی مزاجعه با زوج دیگر بکند، این رو گفتن جائز هست. در تعبیر فقها لفظ هبه اومده، بعضی اشکال کردن گفتن که احکام هبه در اینجا جاری نیست، چون که هبه اختصاص به اعیان دارد، این از قبیل عین نیست که بخواد که هبه در اینجا تعبیرش صحیح باشد، نه از قبیل هبه نیست. همچنین تفسیر در رجوع بین ذی‌رحم و رحم، خب اینجا کسی چیزی رو مثلا نگفته، تفاهم نکرده و ثابت نیست، بنابراین احکام هبه در اینجا جاری نیست. البته این تعبیر فقها لفظ هبه اومده، اما در روایت که مربوط به این مسئله هست لفظ هبه ندارد. بعد همینجور تعبیر این است که آیا میتوند زن بگد که این شبی که سهم من هست مال توست، به همین کیفیت به صورت لام اختصاص اومده و این با مصالحه هم سازگاری دارد. در بعضی از این نصوص تعبیر شراء اومده که صاحب جواهر گفته این تعبیر شراء مجازی هست، چون اینجا اون اولا شراء بنایشون دارد که به اعیان تعلق میگیرد، که قابل این حرف درست نیست، چون حقوق هم قابل به شراء هستند دیگه، حقوق مالی. ولی اون احکام بی، احکام شراء قطعا در مثل اینجا متحقق نیست سایر احکام. لذا در روایت ولی اینکه لفظ شراء اومده اینجا از باب مجاز هست، و لذا در بعضی روایات تعبیر مصالحه شده، در بعضی روایات تعبیر شراء شده. حقش این است که این از قبیل مصالحه هست، احکام صلح در اینجا جاری هست و بنابراین اونی که در تعبیر فقها اومده لفظ هبه، این اشکالی که شده که این هبه در اینجا احکامش جاری نیست، که این اشکال وارد هست. در جواهر این مسئله رو اینجور دارد که ولها انتهب لیلتها به زوج. البته این مسئله که خدمت شما عرض میکنم متنش در تحریم وسیله در جزب شما نیامده ظاهرن، این مسئله سه هست، متن تحریر اینه: فی کل لیلت کان بالمرأت حق المبیت یجوز لها ان ترفع الید عنه. هر شبی که اختصاص به زوجی داشت جایز است برای زوجه که رفعیت بکند از حق خودش و تهبه لزوج و این رو هبه بکند به زوج و یصرف لیله فی ما یشاء، که زوج هر جور خواست اون شب رو صرف بکند. و ان تهبه لضره، یعنی اون هبو میتوند این رو به زوجات دیگر هم هبه بکند، و یسیر الحق لها، با این هبه اون حق مال اون ذره میشد. خب این متن تحریر هست، اما جواهر رو ملاحظه بفرمایید در صفحه 186 دارد که ولها انتهب لیلتها للزوج او بعضهن مع رضاه، که میتوند به زوج به اصطلاح هبه بکند یا به بعضی از زوجات دیگه هبه بکند. در هر دو صورت رضایت زوج شرطه، چون هم در اون زوجات دیگر و هم در این زوجهی که الان هبه کرده است، خب یک طرف هر دو کی است؟ زوج دیگه، طبعا او هم باید این رو قبول بکند، رضایت داشته باشد. اگر او رد بکند این زن هبش بی اثر میشه، هم به خود زوج و هم به اون زوجه دیگر. خب چرا میتونه هبه بکنه؟ خب این چرا یه دلیلش قاعده هست، مقتضای قاعده هست. خب این مزاجه حقیست برای زوجه و زوج. خب در فرضی که زوج راضیه به این هبه باشد، حالا این زوجه بیاد حق خودش رو هبه بکند، خب این حق شده، میتونه حق از میتونه حق داشته ببخشه. الناس مسلطون علا اموالهم و حقوقهم، البته اون حقوق که مالی باشن، حق حکمی انسان سلطه‌ای ندارد بر اون، چون حکم شرعی هست و لذا احکام رو شارع جعل فرموده، ولی اینکه اطلاق حق بهش میشد و از یک جهت داخل در حقیقت حق هست، اما اونایی که از قبیل احکام هستن اینا قابلیت نقل و انتقال ندارن، سلطه مالی شخص بر اون نداره. اما اونایی که از قبیل بسیاری از این حقوق اخوان مؤمنین که در آداب العشره آمده، اینا حقوقی نیستن که شخص سلطه داشته باشد بگه من نمیخوام یا میخوام یا بگیره نقل انتقال بکنه. اما بعضی ها مثل خیار، مثل شفعه، اینا حقوقی هستن که قابلیتی گفتن نقل و انتقال داره. حالا اینجا دارن لتسلطها علی حقها کالمال، چون زوجه بر حقش تسلط دارد مثل تسلط بر مال. الا انه لما کان مشترکا بینها و بین الزوج اعتبر رضاه، معتبر هست رضای زوج چون مشترک بین این دوست دیگه. بله. و للمرسل عن النبی، به مرسلی از نبی مکرم اسلام تمسک کرده که ان سوده بنت زمعه لما کبرت وهبت نوبت حال عایشه، یکی از همسران پیامبر اسمش سوده بوده که کبرت کنه قبلا که به عقد حضرت در اومده هنوز بالغ نبوده. کبرت یعنی وقتی که بالغ شد اون وقت سهم خودش رو به عایشه بخشیده، اون شبی که مربوط بهشون بود. اما کبرت و هبت نوبتها لعایشه فکان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقسم لها یوم سوده و یومها، یعنی اینکه تقسیم میکرد این روز عایشه رو و اون شبی که مربوط به سوده بوده رو تقسیم میکرد. یعنی اون شبی که میبخشید، خب اون که خارج از تقسیم بوده چون به اعطا اختصاص پیدا میکرد همون شب اون معطا علیه. و اما وقتی که این اعطا انجام شد فی نفسه، تقسیم رو بین این دو رسول خدا انجام میداد. در از این که این هبه در این مرسل آمده، من عد کردم در نصوص نیست، غیر از این مرسل اون نصوص معتبری که در مقام آمده در اونجا لفظ هبه نیومده، در این مرسل لفظ هبه البته اومده. بله درسته. اما نصوصی که صحیح هست بعد ایشون دارد که نعم الظاهر ان اطلاق الهبه على ذلك توسط اون به اعتبار انه لیس من مورد حدیث و الاعیان، این هبه نمیتونه باشه، مورد هبه اعیان هست. و نعم الظاهر اعتبار القبول من الموهوبه فان لم تقبل لم ينتقل الحق الیها، اون موهوبه اون زن دیگری که ایشون خود اون هبه بکنه نباید قبول بکنه، کما اینکه زوجم باید راضی باشد. الا ای حالن درد که من هنا یمکن ان یقال به جریان جمیع احکام الهبه علی ذلك فیکون فلان فلان، بعد میگه لکن الانصاف ان ذلك لیس با اولا من قول و عدم جریان شیء من احکام الهبه علیها و عدم اندراجها فی اطلاق دلیلها و ان شارکتها فی بعض الاحکام فلا یجبی علی حکم هبه الرحم و نحو ذلك من احکام الهبه و اطلاق لفظ الهبه فی المرسله و العبارات كله من باب توسط و الا فالمراد الاذن منها فی اسقاط حقها علا وجه مخصوص، که یعنی اسقاط حق خودش رو خود اذن بده که من حق خودم رو ثابت کردم. بله. در هر حال نصوص عمده هست در مقام، اون اولی که مرسل بود اعتباری نداره. بله. اما بخوام بگیم انجبار ضعف سمعه به عمل مشهور، حالا در اینجا نه در جواهر و نه در حدائق هیچ کدوم از این دو به مشهور نسبت ندادم این رأی رو، التفات فرمودید. بله. لذا اون مرسل هم قابلیت انجبار ندارد چون هیچ کس مشهور نسبت نداده. عمده این دو تا روایت است که الان میخونیم، یکی صحیح علی بن جعفر هست عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل لهم رعتان قالت احداهما لیلتی و یومی لک یوما او شهرا او ما کان. این لک لام اختصاص با لام تن کنه، زن میگه که یکی از این زوجه این شب و روز من برای تو باشد، به زوج میگه. بله. لکه ليلتي ويومي لك يوما او شهرا او مقام یا هر مقداری که باشه. ایجوز ذلك آیا این جایزه؟ قال علیه السلام ان تابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأسه. اگر چنانچه خودش راضی بود این زن و مردم از او خرید بأسی نیست. حالا این تعبیر شرا رو از که در صاحب جواهر به اصطلاح اشکال میکنه که این لفظ شرا اینجا مجاز هست که اطلاق شده. بله بعد درست هم هست، فقهای دیگر هم گفتن، همه فقهای که این بحث رو مطرح کردن گفتن اینجا شرا درست نیست، شرا جاری نیست، چون که اصلا استدلالش اینه، گفتن که حق المزاجره لیس مما یعتقد و منفردن، چون چیزی نیست که به تنهایی قابلیت قیمت گذاری باشد، در مقابلش چون عین منفعتی واقع نمیشد. توجه فرمودید؟
بعد خریدن چرا ما توجیه
بکنم؟ لذا دارد که در شرایع لو تمست عبدا عن لیلتها فبدله زوج هل یلزم، آیا این بی میشه، شرا میشه، لازم هست اگر عبد زوج بهش داده وقتی که بی و شرا باشه، وقت این زوج بهش عوض بده این میشه لازم دیگه، مثل هر بی و شرا وقتی لازم هم دیگه میشه لازم. میگه آیا لازم میشه؟ درست که قیل و القائل و الشیخ فی المحکی عن المفسود لا، نه لازم نمیشه، یعنی احکام به اشرا جاری نمیشه در صفحه 189 جواهر. بله قیل لا لا یعنی چرا؟ لأنه حق لا یتقبل منفردن، چون یه حقیست که به تنهایی قیمت گذاری نمیشه، یعنی مما یبذل به اضاعه مال نیست که بخواد این حق خودش رو بفروشه. ای غیر مالی، صاحب جواهر میگه یعنی حق حکمی هست، این غیر مالی. پس اینجا از کلامشون میفهمیم که صاحب جواهر در اینجا مقصودشون است که حق بر دو قسمه، حق مالی و حق چی آقا؟ غیر مالی. این حق از قبیل حق غیر مالی هست. این غیر مالی هم لا یبذل به اضاعه المال، اغلا در همه میان اغلا این شب همخوابی حق اون شب رو چیز مالی بدونن که به ازاش چیزی باشه که حقه باشه بس مال داده بشه، نیست بین اوغلا چنین چیزی.
حق مالی که نباشه باشه حق حکمی نیست،
بعد
حکمی
بعد دیگه لذا گفته شرا نیست دیگه، بعد مصالحه میشه. مثلا حالا ایشون ببینید میگه مصالحه هم بخاطر نفسه، بخاطر نفسه، ما اینجا به نفس عباد میکنیم، توجه فرمودید؟ بله لذا میگه نیست. و الاقوا بعد رد که لعدم کونهی فی مقابلت عین او منفعت، چون این در مقابل عین منفعه نیست. من در جزدان هست این تعبیر این عبارت صاحب جواهر، بله چون که در مقابل عین منفعت واقع نمیشه. و انما هو معوا و مسکن، این از قبیل معوا و مسکن، این حرفش قبول نداریم که از قبیل معوا و مسکن باشه، صاحب جواهر میگه چون ربطی به معوا و مسکن ندارد. اولا که زوجه در خانه زوج هست غالبا و عادتا اینطور دیگه، بعد زوجه در خانه کی است آقا؟ زوجه. حالا اگر چنانچه زوجه باش بخواد بیتوت نکنه، هم خوابی نکنه، توجه فرمودید، مثلا یک خانه دیگری داشته باشه یا در مسجد بخوابه یا در محل کار بخوابه، مثلا این آیا با مسکن زوج منافات داره؟ ربطی نداره، همخوابی بیتوته از قبیل معوا مسکن نیست، چه بیتوته بکند زوج با او چه نکند، مسکن و معوا علی حال برای زوجه امر مستقل و جدایی. اتفاق فرمودید؟ بله اینطور دیگه. لذا این فرمایششون قابل تصدیق نیست، اما اون مطلبشون درسته که در ارتکاز اوغلا این حق المزاجعه و مدید چیزی نیست که مثل بعض حقوق مالی در مقابل اون مال پرداخته بشه، اینطوری از این قبیل نیست. بعد فلا تصح المعابده علیه، این کلام کی است آقا؟ کلام صاحب شرایع هست. و توجیهی که صاحب جواهر برای صاحب شرایع کرد. بعد خودش میگه که والاقوا خلاف، اقوا خلافی لاطلاق ادله صلح، به خاطر اینکه چرا ادله صلح این رو شامل نشه؟ خب ادله صلح حقوق رو هم شامل میشه، بله، مگر اینکه حکم محض باشه، ولی حقوق رو شامل میشه. لذا این ادله صلح این رو ایشون میگه شامل، حالا ایشون میگه ادله صلح این رو شامل میشه، یک اشکال به ذهن میرسه. به جواب که اگر نبود نفس در مقام که نفس مصالحه رو داشت که بعدا میخونیم، آیا باز هم شما فی نفسه میگفتید که این احکام صلح برش جاری میشه؟ البته ظاهر کلامشون همینه، میخواد بگه که این چه نفس باشد چه نباشه، علل قاعده اطلاقات ادله صلح این رو شامل میشه. ولی من به ذهنم میاد که کنه ایشون وقتی که دید نفس لفظ صلح رو آورده دیگه دلش قرص شده و اینجا میخواد بگه که اطلاقات ادله صلح هم اینجا شامل میشه مثلا. ولی اگر از قبیل حق حکمی باشه، از قبیل حکم باشه، غیر مادی باشه کلن، اینجا حالا چطور ادله صلح این رو میگیره؟ صلح در مواردی است که بالاخره حقی باشد، مادی باشد، توجه به جنبه مادیت داشته باشد. حالا حکم این حقوق اخوان مؤمنین در آداب عشره که گفتن، آیا اینا قابلیت صلح داره اصلا؟ داره؟ نحکام؟ نه. چطور شما میگه علل قاعده؟ این تأمل در کلامشون هست، درست که به اطلاق عدلت صلح مثلا از شامل لمثل داده که من الحقوق که حق الخیار و شفعه. خب حق خیار و شفعه رو قبول داریم، اصلا کی گفته که حق خیار و شفعه مالی نیستن؟ اونا از حقوق مالی هست، مخصوصا حق شفعه. چرا مالی نیست؟ مالیه، بله، مثل حق تهجیر، خب اینو مالیه، چرا نباشه؟ ولی آیا حق المزاجه از اون قبیله؟ ایشون میگه از اون قبیله هست. ولی به ذهن میاد که اغلا در ارتکاز عرف عام بین این دو چی آقا فرق میذارن.
بعد اغلا آیا اینطور نیست بین خودشون که این همسر رو راضی بکنن؟ الان که اینطور هست که این طرف حتی برای اینکه بتونه همسر رو راضی بکنه براش یه طلایی میخره، یه چیزی بهش میده، به قول ما حفظ بودی بهش میده که این راضی بشه.
بله اینو قبول داریم، اما ما اشکال ما به استدلال صاحب جواهره که شون گفته که در اون توجیه کلام صاحب شرایع گفته که حق غیر مالی است. البته خودش گفته اقوا خلافشه، و اقوا خلافشه اگر مقصود شما این که حق مالی هست، حق مالیه، یعنی به این معنی که به تنهایی این حق المزاجه قابل خرید و فروشه، مال در مقابلش پرداخت میشه، اگر ما قبول کردیم خب دیگه پس باید به شرا هم قبول بکنیم. شما شرا رو قبول نمی کنید در اینجا، صلح رو قبول بکنید، این جای اشکال میشه.
ممکن مالیات نداشته باشه، حق مالی نباشه، ولی برای راضی کردن طرف مقابل این پولی بهش میده، همینطوری برای راضی کردن، نه در ازای شب، برای راضی کردن او پولی میده. شما مطالعه منظورش این ممکنه باشه مثل اینکه فارس حقوق اخوان مؤمنین برای اینکه راضیش بکنم یه پولی ممکنه بهش بدم.
نه، البته اونایی که از قبیل حکمی هست پول نمیدن. فرض کنید که حالا این حقوق اخوان مؤمنین یکیش این است که آبرو و عرضش رو نگه داشته باشه،
مثلا اگه عرضش رو نگه نداشت و بعدا بیاد برای اینکه ناراضی پولی به او بده و او مثلا راضی بشه، یا دلش رو به دست بیاره به قول ما، اینو اسمشو چی میگن؟ مصادقه میگن دیگه. این در ازای این که دل او رو به دست بیاره و رضایت او رو جلب کنه به او پولی بده، با اینکه مالیات نداره ولی این کارو میکنه. مثلا اینجوریه.
حالا اینکه بخواد که او رو راضی بکنه به یک نحوی، اون یک مطلب خودش جدایی هست، اما اینکه در مقابل اون، مقابل اون بخواد این وجه رو بپردازه، این خلاف ارتکازه. این رو داریم
در مقابل جلب رضایت،
بله، این ربطی به اون نداره که در مقابل اون حق این رو بپردازه، این مقابل اون حق واقع نمیشه. فی نفسه حالا بخواد این شخص رو راضی بکنه، حالا ممکنه که خودش یک غیبتی کرده باشه، یا اینکه خودش یک ظلمی کرده باشه، بله، یه ستمی بود کرده باشه برای اینکه دل او رو راضی بکنه. آیا این در مقابل حقی واقع میشه؟ این
حقو ضایع کرده از اون که داره پول
نه در مقابل حق واقع نمیشه. اونی که به ذهن میاد این است که
یه حقی ضایع نکرده بود که پولی نباید میده.
اصلا چه حقی باشه چه نباشه، اگر چنانچه فرض کنید یه گناهی کرده نسبت به شخصی، یک ظلمی کرده،
یعنی حقشو ضایع کرد.
نه حالا نمیگه این در مقابل اون حقه، نه میگه به خاطر اینکه او خواسته رضایت طرف رو به دست بیارد بهش داده. این دو مقوله هست، رضایت مؤمن رو به دست آوردن و اینکه این در مقابل اون حق واقع بشه، به نظر میرسد که دو مقوله هست. علی ای حال نصوص در مقام یکیش بود که خدمت شما عرض کردیم که اولی بود که دارد که اذا تابت نفسها و اشترا ذلک منها فلا بأسه. یکی دیگه معتبر زراره هست، قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث من تزب و جمعه اتن فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه. خب ولیکن نهو ان تزب و جمعه اتن فخافت منه نشوزن و خافت ان یتزوج علیها او یتلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جائز فلا باس. اگر زن خوف این دارد که این مرد اصطلاح طغیان بکنه به او، مثلا یا اینکه بره یک زوجه دیگری اختیار بکنه، هوو بیاره واسش، بالاخره میخواد که یک انعطافی از خودش نشون بده، یک ارفاقی به زوج بکنه که به خاطر این ارفاق زوج رو جذب بکنه به خودش که نرد یک حبو سرش بیارد یا اینکه به او تعدی و نشوز بکند. خب حالا چیکار میکنه؟ مثلا نفقه ای که استحقاق دارد زوجه میبخشه به این زوج، میگه من از تو مثلا اگر روزی 500 تومن نفقه میخوام، نه بوده 200 تومن کافیه، یا مثلا چند روز ازش نفقه رو چی آقا نگیره، یا اینکه نه از قسمت، یعنی مثلا این زوج دو تا سه تا زن دارد، این همسر بگه که من شب خودم رو به تو بخشیدم، این رو باید میگه که جایز. شاهد این رو باید کجاست؟ همین اخیرشه که دارد فصالحت من حقها على شيء من نفقتها او قسمتها، یعنی مصالحه بکنه اون شب رو با زوج. حالا مصالحه بکنه، اینجا لفظ مصالحه اطلاق شده که یعنی یک شب رو از حق المزاجعه خودش بگذره و مصالحه بکنه با او. لذا صاحب جواد میگه که اینجا مصالحه صدق کنه. خب این حاصل کلامی است که تا به حال گفته شده. اما اونی که به اصطلاح مقتضای تأمل هست این است که ما اطلاقات دلیل مصالحه رو اینجا میدیم، به اصطلاح شامل میشه، به خاطر اینکه در هر حال این حق مزاجعه یک چیزی است که اگر بخواد که زوج به زوجه، زوجه به زوج ببخشه یا مثلا مصالحه بکنه، اعطا بکنه به اصطلاح، یا تفویض بکنه، بهترین تعبیرش واگذاری است، واگذار بکنه به زوج یا به اون همسر دیگر، این رو میشد گفت که یه چیزی است که اطلاق مصالحه برش بشه. لذا گفتیم که ادله اطلاقات مصالحه نسبت به حق مزاجعه ابایی نداره شامل بشه، چون یه منفعتی است، خلاصه یک نفعی است، یک نفعی است که او چون هر چیزی که برای شخص یک فسحه‌ای بیارد، یک لذتی بیارد، لذتی بیارد، منفعت، اینا چیزایی است که به اصطلاح برش مصالحه قابل انجام هست در میان اهل عرف. چیزی نیست که هیچ جنبه مالی نداشته باشد، حکم محض باشد، نه، این یک راحتی، یک لذتی، یک منفعتی، ولو منفعت معنوی و لذت معنوی، لذت روحی اینا اوغلا نسبت به اون چه بسا پولم بدن، چیزی که لذت مثلا چطور اصل این ازدواج، اصل متعه بالاخره در مقابل این بوز مال میپردازن، درسته؟ با اینکه اون چیزی جز همون لذت روحی و جنسی چیز دیگری نیست، چطور اونجا میدن؟ چطور در مورد متعه اینطور هست در حالی که اونجا عینی از اعیان نیست، اون در مقابل همون بزه. در اینجا هم حق المزاجه خب بزه دیگه، بالاخره یک لذت جنسی دارد و در مقابل این میخواد این رو تحفیز بکند به زوج، بخواد بگد که این حق من است امشب، اما این حق رو به شما دادم که با اون زوجه یا به زوجه دیگه بخواد بدن و این که حق خودش بوده تحفیز کرده بود. و لذا این تعبیر مصالحه درسته، ولی اینکه بیع و شرا در اینجا صادق نباشه به معنای واقعی کلمه، کما اینکه در بیع هم خود حقیقت بیع و شرا صادق نیست دیگه، در بیع معذرت میخوام در نکاح، در نکاح هم حقیقت بیع و شرا محقق نیست دیگه، همون حرفی که در اصل بیع و شرا در اصل نکاح گفته میشد که درش توقیفیت و عبادیت هست و معذالک اون بوز خودش یک لذتی رو میطلبد، یک نفع روحی رو به ازای اون مال پرداخته میشد در مقابل بوزه هست، در اینجا هم به همون روال و به همون تقریب میشد که این رو گفت بالاخره. این یه مسئله بود. بعد تموشو یه مقداری مونده بعد، حالا مسئله بعد راجع به بکر هست و سید که اگر چنانچه زوج همسری دارد بخواد همسر دومی بیارد، اون این مسئله اینه میگه که میتوند اختصاص بدد 3 شب رو، 7 شب رو، بعضی از نصوص 3 شب داره، بعضی از نصوص 7 شب داره، بعضی از نصوص دارد که بکر تا 7 شبه ولی سید فقط تا 3 شب. اما یعنی این زوج جدیدی که میگیره اون اولین شب عروسی تا 3 شب یا تا 7 شب میتوند که بهش اختصاص بده. بالاخره انسان هست و خدای تعالی در تشریعات خودش تمام روحیات انسان رو و ما یحتاج روحی انسان رو واقعا ملاحظه کرده. اینا هم حالا یه نکته خیلی مهمی هست که چقدر شارع مقدس این جهات رو برای انسان ملاحظه کرده که خواست که بالاخره همه ما یحتاج بشر رو در این احکام زواج ملاحظه بکنه و این واقعا دلیل بر رعفت و عطوفت و دقت در تشریع اینها. شما فقط به یک جهت شهوات حیوانی نگاه نکنید، از این منظر، از این منظر که بالاخره بشر و در ساختار وجودی خودش یک احتیاجاتی دارد، اتفاق فرمودید بله احتیاجی دارد، مثل یک شخص که مهربانی شفیقی که میخواد جهات احتیاج طرف رو کاملا ملاحظه بکند و به او این جهات رو ارفاق بکند، شاده در این تشریعات لحاظ کرده. واقعا این از این منظر انسان تحسین میکند حکمت پروردگار رو در این تشریعات احکام زناشویی و در احکام مسائل خانواده. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد الله تعالی.